بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
مشاور رئیس جمهوری آمریکا میگوید تحریم های سخت علیه ایران میتواند به تغییر حکومت بیانجامد. سازمان گزارشگران بدون مرز خواستار محکومیت جمهوری اسلامی در شورای حقوق بشر سازمان ملل شد. محمود احمدی نژاد در مصاحبه ای از مسکو خواست به مناسبات خود با تهران نگاهی ابزاری نداشته باشد. ساعت 8 بامداد دوشنبه 26 بهمن ماه 1388 خورشیدی برابر با 15 فوریه سال 2010 میلادی. صبح خیر ایران و سلام و درود به همه شنوندگان گرامی در سراسر جهان. امروز دوشنبه در اردبیل و نوشهر بارش برف پیش بینی می شود و در رشت، ساری و گرگان بارش باران. هوای سایر نقاط کشور نیمه ابری است. در مشهد، همدان، کرمانشاه، شهرکرد، بیرجن، نوشهر و اردبیل سرما همچنان ادامه دارد. دمای هوای نیمه ابری تهران بین 2 تا 10 درجه سلسیوس بالای صفر در نوسان خواهد بود. میرعلی حسینی هستم و در کنار سایر همکارانم در رادیو فردا دومین مجله بامدادی را به مدت نیم ساعت با خبر، گزارش و تحلیل تقدیمتان می‌کنیم. نخست با گزیده مهمترین خبرها آشنا می‌شویم به همت همکارم مهرداد میردامادی. با سلام به شما.
صبح شما بخیر. جیمز جونز، مشاور امنیت ملی باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، روز یکشنبه در گفتگویی با شبکه تلویزیونی فاکس نیوز اعلام کرد که ایالات متحده در ماه جاری میلادی به دنبال تحریم‌های بسیار شدید ایران است که می‌تواند به تغییر حکومت بیانجامد. جیمز جونز اضافه کرد که واشنگتن به دنبال بی‌ثباتی ایران نبوده است، اما با وجود مشکلات داخلی تحریم‌های بیشتر می‌تواند چنین اثری بر حکومت ایران داشته باشد. مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا گفت که ترکیب شدن تحریم‌های بسیار شدید با مشکلات بسیار جدی که اکنون حکومت ایران در داخل با آن مواجه است می‌تواند باعث تغییر حکومت شود. سازمان گزارشگران بدون مرز در آستانه برگزاری جلسه شورای حقوق بشر سازمان ملل برای وضعیت حقوق بشر در ایران خواستار محکومیت جمهوری اسلامی توسط این سازمان شد. در این اطلاعیه ضمن اسفبار خواندن کارنامه حقوق بشری جمهوری اسلامی به افزایش سرکوب بی سابقه آزادی‌ها و نقض مکرر حقوق بشر در رویدادهای پس از انتخابات خرداد ماه اشاره شده است. سازمان گزارشگران بدون مرز با یادآوری اینکه جامعه جهانی باید به محکومیت ایران رأی دهد، خواهان تعیین گزارشگر ویژه و اعزام فوری وی به ایران برای بررسی وضعیت حقوق بشر در این کشور شد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، محمود احمدی نژاد در مصاحبه با نشریه VIP روسیه از مسکو خواست تا به مناسبات خود با ایران ابزاری نگاه نکند و روابط تهران و مسکو را به غرب نفروشد. آقای احمدی نژاد در این مصاحبه به فعالیت‌های مشترک دو کشور در حوزه نفت و گاز اشاره کرد و از اینکه شرکت‌های روسی در حوزه‌های نفت و گاز ایران سرمایه‌گذاری نمی‌کنند انتقاد کرد. رئیس دولت در این مصاحبه ضمن انتقاد تلویحی از تغییر رویکرد روسیه نسبت به موضوع هسته ایران اظهار داشت که جمهوری اسلامی مایل به استفاده از ظرفیت‌های خالی دو کشور برای توسعه مناسبات است. جو بایدن، معاون رئیس جمهوری آمریکا، میگوید ایالات متحده انتظار دارد که از حمایت چین برای اعمال تحریم‌های جدید بر علیه ایران برخوردار شود. آقای بایدن که در شبکه NBC آمریکا سخن میگفت اضافه کرد ما از حمایت همه برخورداریم، از روسیه تا اروپا، و به باور من برای ادامه اعمال تحریم‌ها و برای منزوی کردن ایران از حمایت چین هم برخوردار خواهیم شد. در جریان عملیات نظامی نیروهای ناتو در ولایت هلمند بر علیه ستیزجویان طالبان، بر اثر اصابت 2 راکت به یک ساختمان مسکونی 12 غیر نظامی کشته شدند. مقام‌های ناتو مسئولیت این حادثه را پذیرفتند و اعلام کردند که راکت‌های اصابت کرده به این ساختمان به اشتباه و در اوج درگیری با طالبان شلیک شده بود. در مسابقه فینال جام جهانی کشتی فرنگی، تیم ملی ایران موفق شد با پیروزی 4-3 بر ترکیه مقام قهرمانی مسابقات جهانی 2010 را به دست آورد. محمد فقیری در 55 کیلو، امید نوروزی در 60 کیلو، سعید عبدالی در 66 کیلو و امیر علی اکبری در 96 کیلوگرم بردهای ایران را رقم زدند. تیم‌های ترکیه و ارمنستان به ترتیب به مقام‌های دوم و سوم رسیدند. جام جهانی کشتی فرنگی با حضور 8 تیم برتر جهان به صورت رقابت‌های تیمی در ایروان ارمنستان برگزار شد.
با سپاس از مهرداد میردامادی، اینک نگاهی به سرفصل آنچه در ادامه مجله خواهیم داشت. دولت مردان آمریکایی از طرح یک سری تحریم‌های بسیار سخت علیه جمهوری اسلامی خبر می‌دهند. نخست وزیر اسرائیل برای ترغیب روسیه در پیوستن به این تحریم‌ها به مسکو رفت. در آستانه همایش سه روزه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو، نگاه‌ها در انتظار بررسی وضعیت حقوق بشر ایران در این همایش است. مجمع روحانیون مبارز از شراکت تشکل‌های اصلاح طلب در راهپیمایی 22 بهمن تشکر کرد و خواستار برخورد قاطع قضایی با عاملان سرکوبی‌ها شد. همه اینها و بیشتر در دومین مجله بامدادی رادیو فردا. جیمز جونز، مشاور امنیت ملی باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا، روز یکشنبه از طرح تحریم‌های بسیار سخت علیه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی خبر داد که به گفته وی این تحریم‌ها می‌توانند به تغییر نظام در ایران کمک کنند. جیمز جونز این سخنان را در یک برنامه در شبکه تلویزیونی فاکس نیوز اعلام کرد. پیشتر جو بایدن، معاون رئیس جمهوری آمریکا، در گفتگو با شبکه NBC و دیک چینی، معاون رئیس جمهوری پیشین آمریکا، در شبکه تلویزیونی ABC به این تحریم‌ها اشاره کرده بودند. کیان معنوی،
مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا جیمز جونز، در گفتگوی خود با شبکه خبری فاکس نیوز روز یکشنبه گفت ایالات متحده آمریکا در صدد است ماه جاری میلادی تحریم‌های تازه و بسیار سختی را علیه جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل مطرح کند که این تحریم‌ها به گفته وی در صورتی که تحقق یابند می توانند به زمینه‌سازی برای حتی تغییر رژیم در ایران کمک کنند. با توجه به حرکت‌های اعتراضی ماه‌های اخیر شهروندان ایرانی بر سر نتایج انتخابات ریاست جمهوری، مشاور امنیت ملی باراک اوباما تصریح کرد هرچند ایالات متحده آمریکا فعالیتی در خصوص بی‌ثبات کردن وضعیت داخلی ایران ندارد، اما تحریم‌های اضافی می‌تواند بر فشار به دولت ایران تاثیرگذار باشد. جیمز جونز گفت ما می‌دانیم که حکومت ایران با مشکلاتی جدی در داخل ایران مواجه است و ما برانیم که با مهندسی مجموعه‌ای از تحریم‌های کمرشکن به این مشکلات بیفزاییم. به گفته آقای جونز این تحریم‌ها نه تنها تحریم‌های نرمی نخواهند بود، بلکه بسیار سخت هستند و این ممکن خواهد بود که این اقدام بتواند به نوبه خود کلید تغییر رژیم را در ایران بزند. به گفته وی ترکیبی از مشکلات و معضلات داخلی و خارجی می تواند به راستی زندگی و ادامه حیات را برای حکومت ایران سخت‌تر کند. مشاور امنیت ملی ریاست جمهوری آمریکا در حال این سخنان را ایراد می کند که وزیر خارجه آمریکا هیلاری کلینتون به کشورهای عربی حوزه خلیج فارس سفر کرده تا در مورد تحریم‌های گسترده‌تر علیه برنامه هسته‌ای ایران با رهبران کشورهای عربی اسلامی عمدتاً تولید کننده نفت به گفتگو بنشیند. جیمز جونز گفت در حال حاضر یک اجماع و موافقت عمومی در مورد اعمال این تحریم‌ها وجود دارد، اما افزود هرچند باید با چین در این مورد بیشتر کار کرد. در مورد روسیه جیمز جونز گفت روسیه با ماست و همکاری می‌کند و مانند یک دوست و متحد دائمی در کنار پرزیدنت اوباماست. مشاور امنیت ملی کاخ سفید گفت فکر می‌کند این هشداری است برای حکومت ایران که به دقت در مورد رسیدن به آمال و آرزوهایش فکر کند. در حالی که روسیه موضع سرسخت‌تری در قبال ایران در پیش گرفته، چین همچنان با اعمال تحریم‌های سخت علیه ایران مخالفت می‌کند و بر ادامه دیپلماسی اصرار اصرار می‌ورزد. این در حالی است که جو بایدن معاون اوباما روز یکشنبه ابراز اطمینان کرد که چین احتمالاً به جمع کشورهای پشتیبان تحریم‌های تنبیهی علیه برنامه هسته‌ای ایران خواهد پیوست. بریتانیا و فرانسه از گروه 5 به علاوه 1 همراه با آلمان به شدت از اعمال تحریم‌ها پشتیبانی می‌کنند. کشورهای غربی از ایران می‌خواهند غنی‌سازی اورانیوم خود را به حالت تعلیق درآورد و به پیشنهاد سازمان ملل در مورد غنی‌سازی اورانیوم ایران در خارج از کشور پاسخ مثبت دهد.
کیان معنوی گزارش می‌داد. همزمان با سفر دریاسالار مایک مالن رئیس ستاد نیروهای مسلح آمریکا به اسرائیل، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به مسکو رفته است تا برای ترغیب بیشتر روسیه به اعمال تحریم‌های سخت‌تر علیه جمهوری اسلامی با رئیس جمهوری روسیه گفتگو کند. گفتگوهای رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا در اسرائیل نیز پیرامون همکاری‌های دو کشور در زمینه چالش‌های ناشی از برنامه اتمی جمهوری اسلامی خواهد بود. نادر صدیقی در واشنگتن.
دریاسالار مایک مولن، عالی‌ترین مقام نظامی نیروهای مسلح آمریکا، به دعوت همتای اسرائیلی خود ژنرال گبی اشکنازی به اسرائیل رفته و نخستین دور گفتگوها را با وی انجام داده است. دریاسالار مولن علاوه بر مسائل مربوط به خطرهای احتمالی از سوی دولت ایران، پیرامون همکاری‌های دفاعی مشترک ارتش‌های آمریکا و اسرائیل با فرماندهان ارتش این کشور گفتگو خواهد کرد. آمریکا و اسرائیل چندی پیش یکی از بزرگترین رزمایش‌های مشترک خود را با هدف توانمندتر کردن سیستم پدافند اسرائیل در برابر حمله‌های موشکی برگزار کردند. روز شنبه نیز آژانس دفاع موشکی آمریکا وابسته به وزارت دفاع این کشور اعلام داشت که یک آزمایش موفقیت‌آمیز پدافندی در برابر موشک‌های بالستیک را با استفاده از سلاح لیزری جدید به انجام رسانده است. قرار است دریاسالار مولن با اهود برک وزیر دفاع اسرائیل نیز گفتگو کند. اهود برک هفته گذشته طی سخنانی در اجلاس حزب کارگر اسرائیل در پاسخ به تهدیدهای اخیر رهبران جمهوری اسلامی گفت: من به احمدی نژاد میگویم که اسرائیل برای ابد حضور خواهد داشت، پیشرفت خواهد کرد و قوی‌تر خواهد شد. در مورد آقای خامنه‌ای هم باید به او بگویم رژیمی که مردم خود را به زیر لگد میگیرد، سرانجام سرنوشتش لگد مار شدن توسط ملت خود خواهد بود. در آستانه ورود رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا به اسرائیل، ژنرال بازنشسته دن هالوتس، رئیس پیشین ستاد ارتش این کشور، نسبت به توانایی اسرائیل در حمله علیه تأسیسات اتمی ایران ابراز تردید کرد. دریاسالار مایک مولن نیز در دو سال اخیر همواره با چنین حمله‌ای مخالفت ورزیده و آن را برای منطقه خطرناک خوانده است. به نظر می‌رسد که اسرائیل اکنون تمام تلاش خود را به اعمال تحریم‌های جدید علیه دولت ایران متمرکز کرده و سفر بنیامین نتانیاهو به مسکو نیز با همین هدف صورت گرفته است. نتانیاهو پیش از عزیمت به مسکو اظهار داشت که نخستین و مهمترین موضوع مورد گفتگو با دیمیتری مدودیف رئیس جمهور روسیه مسئله جمهوری اسلامی خواهد بود. او روز 21 بهمن ماه در دیدار با دیپلمات‌های اروپایی در اسرائیل نیز به این موضوع تاکید کرد. I believe that what is required right now
is tough action from the international community. نتانیاهو گفت: به باور من آنچه اکنون لازم است اقدامی محکم از سوی جامعه جهانی است، نه به مفهوم تحریم‌های نرم و بی‌اثر، بلکه تحریم‌هایی که فلج کننده باشند. به نوشته روزنامه‌های اسرائیل، در گفتگوهای روز دوشنبه نتانیاهو با مدودیف، نخست وزیر اسرائیل از رئیس جمهور روسیه خواهد خواست که از تحویل سیستم دفاعی S-300 به جمهوری اسلامی خودداری ورزد.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
و ساعت 8:14 است. شنونده دومین مجله بامدادی هستید. همایش شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد روز دوشنبه در ژنو آغاز به کار می کند. این شورا یکی از زیر مجموعه های مجمع عمومی سازمان ملل متحد است که در سال 2006 میلادی به ابتکار کوفی آنان دبیر کل وقت سازمان ملل متحد تشکیل شد. نگاه های فعالان حقوق بشری به ژنو دوخته است، چرا که قرار است در این همایش وضعیت حقوق بشر در 16 کشور عضو سازمان ملل متحد از جمله ایران مورد بررسی قرار گیرد. مانیا منصور.
در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد که از امروز دوشنبه آغاز شده است، وضعیت حقوق بشر در 16 کشور عضو سازمان ملل متحد از جمله جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی قرار می‌گیرد. کشورهای دیگری نیز که قرار است پرونده حقوق بشر آنها از سوی 47 عضو این نهاد سازمان ملل متحد بررسی شود، قطر، نیکاراگوئه، ایتالیا، السالوادور، گامبیا، بولیوی، فیجی، سان مارینو، قزاقستان، آنگولا، ماداگاسکار، عراق، اسلوونی، مصر و بوسنی هرزگوین هستند. مدت زمانی که برای این اقدام اختصاص داده شده 5 روز است. بر اساس گزارش‌ها، کار رسیدگی به وضعیت حقوق بشر ایران روز دوشنبه با قرائت گزارش ویژه کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد درباره عملکرد هر یک از 16 کشور مورد بررسی شورای حقوق بشر آغاز می‌شود. پس از آن نماینده جمهوری اسلامی ایران گزارشی را قرائت خواهد کرد و سپس نوبت نمایندگان 47 کشور عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد می‌رسد تا در خصوص گزارش نماینده جمهوری اسلامی ایران اظهار نظر کنند. در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو همچنین نمایندگانی از کشورهای دوست و نزدیک به دولت ایران مانند کوبا، مالزی و ونزوئلا حضور دارند. روئری دایک، کارشناس ایران در سازمان عفو بین‌الملل، در گفتگو با رادیو فردا از اینکه کشورهای متحد ایران در این نشست مسیر سالها را به جهتی غیر از مسائل حقوق بشری در ایران هدایت کنند، اظهار نگرانی می‌کند.
ما متاسفانه شک داریم که در صورتی که کشور ونزوئلا یا کیوبا یا مالزی سوال بکنند، ما نگرانی هستیم که اون کشورها فقط مربوط به مسائل دیگری صحبت میکنند. ما ترجیح میدیم که هر کشور سوالات واقعی مربوط به وضعیت حقوق بشر در ایران مطرح بکنند.
وضعیت حقوق بشر در ایران در شرایطی مورد بررسی قرار می‌گیرد که حدود 2 ماه پیش خانم ناوی پلای، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، از نگارش نامه‌ای به دولت جمهوری اسلامی خبر داد و گفت خواستار احترام به حق اعتراض به عنوان یکی از آزادی‌های بنیادی بشری هستیم. خانم پلای همچنین در گفتگویی با خبرگزاری رویترز از آنچه تشدید روند سرکوب در ایران خواند انتقاد کرد. با این همه خبرگزاری دولتی ایرنا با اشاره به دیدار محمد جواد لاریجانی، مشاور رئیس قوه قضاییه و نماینده جمهوری اسلامی در نشست سال جاری شورای حقوق بشر با خانم پلای در ژنو نوشت که او از فرایند دموکراتیک در امور سیاسی، اقتصادی و فرهنگی ایران و نهادینه شدن مردم سالاری دینی سخن گفته است. ایرنا در گزارش خود نوشت که خانم پلای با قدردانی از نقش و مشارکت مؤثر جمهوری اسلامی ایران در مباحث و تحولات بین‌المللی حقوق بشری بر ضرورت پایبندی کشورها به تعهدات برخواسته از معاهدات حقوق بشری و اهمیت حق آزادی بیان تاکید کرد. در بیش از 8 ماهی که از آغاز اعتراض‌های خیابانی مخالفان دولت و جنبش سبز ایران می‌گذرد، 10ها نفر کشته، هزاران نفر بازداشت و 100ها نفر زندانی شدند. از جمله بازداشت شدگان فعالان سیاسی و مدنی هستند که به فعالیت‌های مسالمت‌آمیز اعتقاد دارند، اما از سوی جمهوری اسلامی ایران به اقدام علیه امنیت ملی، تجمعات غیرقانونی و حتی جاسوسی متهم شدند. در این میان اعدام‌های اخیر با اعتراض گسترده فعالان و سازمان‌های حقوق بشری، سیاسی و مدنی در ایران و جهان مواجه شده است. بر اساس سازوکار شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد قرار است که در نشست ژنو تمامی اطلاعات، مدارک و عناصر جمع‌آوری شده از ایران و کشورهای دیگر توسط سازمان‌های غیرحکومتی و شخصیت‌های معتبر در زمینه حقوق بشر به اطلاع شورا برسد. شیرین عبادی، رئیس کانون مدافعان حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل، چند روز پیش در گزارشی به کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد موارد نقض حقوق بشر در ایران را برشمرده است. خانم عبادی در گفتگو با رادیو فردا با اشاره به اینکه گزارش مقام‌های دولتی ایران با واقعیت همخوانی ندارد، مثال‌هایی از موارد نقض حقوق بشر در ایران را چنین برشمرد.
در این گزارش من به وضعیت رو به ضخامت حقوق بشر در ایران، خصوصا در روزهای بعد از انتخابات، یعنی در 7 ماه اخیر پرداختم. بیشترین تعداد خبرنگاران، مرکزان خبری در جهان به نسبت کل در ایران در زندان هستند. با زندانیان سیاسی بدرفتاری میشه. اونا حتی از حقوق اندکی که برای مجرمین عادی هم مقرر شده محروم هستند. من در این ارتباط اشاره میکنم به وضعیت آقای دکتر یزدی، آقای دکتر ملکی و همچنین آقای مهندس نبوی. اینها با وجود اینکه بیمار هستند، بایستی بیرون از زندان زندان در بیمارستان باشن، اما میبینیم که هنوز هم در زندان هستن. دانشجوها به کوچکترین انتقادی از تحصیل محروم شدند و یا اینکه روانه زندان شدند. از همه مهمتر، تا کنون 4 نفر از زندانیان سیاسی طبق اعلام خود حکومت اعدام شدند.
همایش حقوق بشر سازمان ملل متحد امروز دوشنبه کار خود را در ژنو آغاز می کند. مانیا منصور گزارش می داد. مجمع روحانیون مبارز، یکی از تشکل‌های اصلی اصلاح طلبان در ایران، روز یکشنبه با انتشار بیانیه‌ای از کسانی که در راهپیمایی 22 بهمن شرکت کرده بودند تشکر کرد و همچنین خواستار برخورد قاطع قضایی با نیروهایی شد که بیانیه این مجمع آنان را متجاوزان به حقوق اساسی و حریم آزادی مردم خوانده است. در همین راستا علیرضا کرمانی با مهران براتی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آلمان، گفتگو کرده است.
بیانیه مجمع روحانیون مبارز پاسخی است به آخرین بیانیه آقای کروبی که در اون از روحانیت خواسته بودند سکوت رو بشکنند و اعلان نظر کنند در مورد سرکوب ها و این پاسخ الان اولین پاسخ مثبتی است که یک نهاد روحانیت داره به آقای کروبی میده. از این نظر بسیار مثبت است. لحن بیانیه هم در جهتی است که داره تعیین تکلیف میکنه. این دیگر اون بیانیه های قبلی نیست که روی تملق از آقای خامنه‌ای داشته باشه. بیانیه روشن داره به یه شکلی یه طیفی درست میشه که کم کم هول و هوش این عده بعد بقیه جمع بشن.
آقای براتی، یعنی این جمع روحانیان اصلاح طلب این توان رو دارن که به نوعی تعادل تو موازنه قوا برقرار کنند؟
همونطور که اطلاع دارید، به هر صورت روحانیت ایران درون شکاف خیلی عمیقی وجود داره. اون عده‌ای که جرأت میکنن اظهار نظر میکنن، در صحنه سیاسی حضور پیدا میکنن، شبیه آقای خاتمی کروبی و یا این مجمع روحانی مبارز، تعدادشون کم هست. ولی نفس مسئله در این هست که این مجمع الان به نوعی قدمی به سوی مخالفین برداشته. این لحن این بیانیه دفاع از نیروهایی است که خارج از متن حکومت به عنوان نیروهای سکولار وجود دارن و در این تظاهرات شرکت داشتن. به همین دلیل هم فکر میکنم این یک گامی است در تحکیم ائتلافی که میان روحانیون اصلاح طلب و نیروهای خارج از نظام انجام گرفته.
در بخشی از بیانیه مجمع روحانیون مبارز اشاره میشه کسانی که به توهین و اهانت به یاران آیت الله خمینی و پیشتازان عرصه جهاد و مبارزه پرداختن، اینها این کارها رو با حمایت و حتی مباشرت بخشی از نیروهای نظم و امنیت انجام دادن. پیش از این صرف چون این ادعای تهمت زدن حساب میشد، ممکن بود نیروهای نظامی و امنیتی از اون جریان به دادگاه شکایت بکنند. لحنها کمی فرق کرده، اینگونه نیست؟
برای همینطوره. ببینید، این نظام الان 8 ماهه که دچار بحران عمیقی شده، برای این بحران هم هیچ نوع پاسخی نداده. این نوع بیانیه هایی که از طرف نیروهای اصلاح طلب معتدل، مجمع روحانی مبارز یا جمع انقلابی اصلاح طلبی نبوده، برعکس ترمز کننده بوده در جهتی که آقای خاتمی به پیش میخواستن برن یا آقای موسوی و کروبی بیان کرده بودن. این که الان همچین نظری بیان میشه، نشانی از این داره که این شکاف درون حکومت، این شکاف درون سیستم عمیق‌تر میشه. در حقیقت یک نوع صف‌بندی ها داره از هم جدا میشه. به نظر نمیاد دیگه نیروهای اصلاح طلب بتونن جایی درون نظام پیدا بکنن. جای اونها بیرون از نظام کنار مخالفی نیست که خواستار حقوق مدنی و حقوق بشر هستند. جمع معترض مدنی هم تا به حال خواستار سرنگونی نظام نشده، خواستار حقوق مدنی و حقوق بشر بوده. راهش این هست و حمایت از این هست. الان این صف‌بندی درون نیروهای درون نظام و نزدیک به نظام هم داره گسترده میشه.
مهران براتی به پرسش‌های علیرضا کرمانی از رادیو فردا پاسخ میداد.
این مجله صبحگاهی رادیو فرداست.
امنیت گوگل، امنیت گوگل خان و امنیت گوگل باز، اینها مواردی است که در چند روز گذشته بین بسیاری از کاربران اینترنتی مطرح می شود. با اضافه شدن افزونه تازه گوگل به نام گوگل باز، برخی کاربران اینترنتی نگران به خطر افتادن امنیت شخصی و هویت مجازی خود شدند. گوگل باز سرویسی است که در روی ایمیل جیمیل ارائه شده و امکان دارد قسمت مهمی از فهرست تماس جیمیل استفاده کنندگان در دسترس عموم قرار گیرد. برخی منتقدان آن را لو دادن روابط شخصی توسط گوگل نام نهادند. آزاده اسعدی از رادیو فردا در مورد این موضوع با یک متخصص امنیت اینترنت گفتگو کرده و ابتدا از او می‌پرسد آیا این نگرانی کاربران بجاست؟
تصور من اینه که نگرانی کاملا بجاست. یه سری پیشنهادها و راه‌ها وجود داره برای اینکه در واقع با این قصه روبرو بشیم. گوگل باز هنوز یه سری امکاناتی که مثلا فیسبوک بعداً بهش رسید و روز نداره و همین که فرهنگ استفاده از گوگل باز برای ما یه چیز طبیعی بشه و یه مدت زمان میبره. بنابراین یکی دو تا مسئله است که در استفاده از گوگل باز اساساً باز کل پروداکت‌های گوگل باید بهش توجه کرد. چون گوگل کاری که داره می‌کنه اینه که محصولات متفاوتش رو تحت یک ایمیل یا یک عنوان داره به هم متصل میکنه. این اتصال برای وضعیتی که ما تو ایران داریم ممکنه که یک جاهایی باعث بشه که پرایوسی و امنیت کاربران به خطر بیفته.
راه حل تأمین امنیت گوگل باز به خصوص چی هست؟
کسانی که در واقع فعالیت سیاسی میکنن و یا کسانی که میخوان فعالیت در حوزه در واقع شبکه‌های اجتماعی بکنن، این نکته باید توجه کنن. با توجه به وضعیتی که تو ایران داریم عملاً ناچاریم سه تا طیف هویت داشته باشیم. یه هویت برای روابط شخصی خصوصی مونه، یه هویتیه که برای روابط سازمانی سیاسیه که اون هم در واقع باید خصوصی باشه، و یه هویتی هم هست به عنوان روابط تو شبکه‌های اجتماعی. هیچ الزامی نداره که هر سه تا هویت با یک عنوان یعنی با یک آیدی گوگل کارشن. تاکید دارم که اگه قرار استفاده بکنی از گوگل استفاده بکنی، نه از MSN یا از یاهو، به خاطر اینکه اونها اصلا از نظر امنیت قابل مقایسه با گوگل نیستن. در استفاده از گوگل هم توجه کنیم که این سه تا هویتمون رو از هم تفکیک کنیم تو ایران. یعنی یه ایمیلی برای روابط شخصی داشته باشیم، اگر روابط اجتماعی لینک شیر میکنیم، نمیدونم چیزی میخونیم استفاده میکنیم، اون رو با یک عنوان دیگه انجام بدیم. یکی دیگه هم کسایی که روابط سازمانی سیاسی دارن، مشخصا فعالیت سیاسی دارن، آیدی متفاوتی برای روابط سیاسی خودشون داشته باشن. وقتی که این سه تا از هم تفکیک شن، بر اساس نوع تفکیک اینها میشه گوگل باز، گوگل ریدر و در واقع بقیه پروداکت گوگل رو پیکربندی کرد که چطور و با چه در واقع مشخصاتی چه جور اطلاعاتی رو به چه کسانی نشون بدن.
آیا راه فنی برای تامین امنیت هست در حالی که ممکنه؟
هنوز نه. اگه بخوایم ستا رو با هم در واقع داشته باشیم و فعالیت بکنیم، یه مقداری ماجرا پیچیده است. بهتره که پروفایلی که توش به شیرینگ انجام میشه از اسم به حالت عددی تبدیل بشه، یعنی کاری نکنن که مثلا ایمیلشون ویزیبل بشه. توی قسمت پروفایل ستینگ هم همه این امکانات هست برای اینکه برن تغییر بدن URL پروفایلشون، اسمشون قرار نگیره، یک عدد 20 رقم قرار بگیره. قسمت سومی که باید توجه بکنن همه اینه که گوگل این امکانه داره که دوستان خودشون رو طبقه بندی بکنن. آدم ها میتونن برن اونجا توی ستینگ های کانتکت اینفوشون دوستان رو طبقه بندی بکنن و بعد امکانی اینو خواهند داشت که این اطلاعاتی رو که دارن مثلا شیر میکنن چه کسانی میتونن ببینن، پروفایلشون برای چه کسانی پابلیکه، برای چه کسانی پرایویته. تو این طبقه بندی رو بهتره که سریعا انجام بدن. قسمت دیگه ای که دیگه در واقع آخرین حالتشه، میتونن اگر نگرانی نسبت به گوگل باز دارن، پایین صفحه گوگل که برن امکان اینو دارن که گوگل باز اصلا خاموش کنن، ترن آفش کنن این امکان رو.
ولی اگر در ستینگ گوگل به خصوص در بخش ریدر پرایویت نباشن، آیا فرقی میکنه ترن آف کردن گوگل باز؟
نه عملا فرقی نمیکنه، چون پروداکت گوگل باز یه جوری تلاش برای اینه که شبه توییتر هم بشه عمل کرد. شما میتونید همونجوری که دارین ایمیلتون رو میخونن اونجا هم بتونین ببینین. خود امکان خوبیه، ولی شرایط ما اجازه نمیده که این امکان خوب رو به همون شکلی که متمرکز باشه استفاده کنیم.
آیا امکان پرایوت یا شخصی کردن دسترسی به گوگل خان یا برعکس عمومی بودن اون میتونه تأثیری توی پروسه امنیت بیشتر گوگل داشته باشه؟
گوگل ریدر و گوگل باز یه امکان خیلی خوبن برای اینکه یه شبکه اجتماعی، ما برای جریانی که در واقع در اتفاق میفته نیاز به این داریم که شبکه اجتماعی ها بیشتر فعال بودن. هدفمون اینه که شبکه اجتماعی به همون شکلی که فعال بوده بمونه، ولی امنیت افراد رو هم حفظ کنیم. پرایوت کردنش خوبه، ولی میگم برای اون مواردی که خصوصی تلقی میشن، یعنی برای آیدنتیتی که روابط شخصی خصوصی افراد سازمان میده و برای هویتی که روابط سازمانی سیاسی خصوصی رو سازمان میده، حتی تمام این پروفایل‌ها باید این آیدی ها کاملا پرایوت باشن، تمام لیست‌ها باید برای اینها چک شده باشه و دونه دونه افراد باید طبقه‌بندی شده باشن. ترجیحاً گوگل بازو ببندن توش. رابطه بین فرد خودشون و اون هویتی که تو شبکه اجتماعی داشتن رو باید بردارن، هویت ساختگی داشته باشن افراد براش.
فزونه تازه گوگل به نام گوگل باز. گفتگوی آزاده اسدی را میشنیدید با یک کارشناس امنیت اینترنت درباره خطرهایی که امنیت شخصی و هویت مجازی کاربران اینترنتی را تهدید میکند. به پایان مجله صبحگاهی میرسیم. بخش بعدی خبرها در ساعت 9 بامداد.
باد با جهان امروز، رادیو فردا.
بودن تو عزیزم واسم مثل یه خوابه، میبینم تو رویا به من نگفت خرابه، قصه یه عاشقیمون سؤال بی جوابه، بیا بمون تو با من که زندگی عذابه. توی عشق اولم، توی عشق آخرم، وقتی کنار منی از همه عاشق ترم. بذار بگم بدونی چقدر تو رو دوست دارم، بذار بگم دلم رو فقط به تو میسپرم، بذار بگم که بی تو غم تو دلم نشسته، شادی از اینجا رفته، بار سفر رو بسته. لحظه با تو بودن حرفا چنا تمومه، بی تو بدون عزیزم شادی واسم حرومه، عمر ترانه من بی تو چه بی دوومه، بودن تو کنارم همیشه آرزومه. توی عشق اولم، توی عشق آخرم، وقتی کنار منی از همه عاشق ترم. بذار بگم بدونی چقدر تو رو دوست دارم، بذار بگم دلم رو فقط به تو میسپرم، بذار بگم که بی تو هم تو دلم نشسته، شادی از اینجا رفته، بار سفر رو بسته. بذار بگم چقدر من دوست دارم تو رو، ازت دفاع میکنم بهتر از اونو، هیچ وقت نمیخوام ازت بشنفم، برو بیا پیش من، از پیش من تو نرو. من مال تو، تو مال من، تو مال من، من مال تو. بذار بگم چقدر من عاشقت شدم، هرچی درد داری بخوره تو زن خودم. Let me tell you how much I need you. بذار بگم بدونی چقدر تو رو دوست دارم، بذار بگم دلم رو فقط به تو میسپرم، بذار بگم که بی تو غم تو دلم نشسته، شادی از اینجا رفته، بذار بگم بدونی چقدر تو رو دوست دارم، بذار بگم فقط به تو میسپرم،
صبح خیر و وقت خوش. به بخش موسیقی رادیو فردا خوش اومدید. بذار بگم رو میشنیدید با اجرای امید و نوید. امروز دوشنبه 26 بهمن ماه، خوشحالیم که در کنار شما هستیم با بهترین ترانه ها در رادیو فردا. ترانه‌ای که حالا خواهید شنید دل دریاس نام داره، از یاس.
من الان با خودت میگی تو چی میدونی از دردی که نداری واسه چی میخونی، میدونم و حق داره اینو بهم بگی، ولی عشق هم زبون میتونه باشه دلیلش. شو حرفای دلت آه سینه سوزن، وقتی که تنت تو سوراخ میشه زیر سوزن، منتظری که برسه روز سلامتی، حاضری اونو به 100 کیلو طلا ندی، تقصیر تو نیست که شدی بستری، حرف همه آدما رو اسبری، خود من که سر تو رو با این حرفا بردن، دنیا رو فوش میدم با یه سرما خوردن، چه برسه به تو که چی بگم، و سرازیری به سوی در آشی بکن، ولی خدا دردای ما رو دیده، آخرش اونه که به دست ما دارو میده. دلت مثل یه دریاست، امیدواری به فردایی که تموم میشه درداد، وقتش غم از دلت برداری. دلت مثل یه دریاست، امیدواری به فردایی که تموم میشه درداد، وقتش غم از دلت برداری. خیلی وقتا میشه که با تو این واژه که چرا من باید سرنوشتم این باشه، دور ما پر شده از این همه چرای بی جواب، تنها امید میتونه باشه چراغ این شبا، تو این مسیر پر پیچ و خم و پر سراب روبرو شدی تا حالا با یه پل خراب، خودتو به راحتی به دست باد نسپر، هم نشین تا که بتونی به راحتی از پل رد بشی، وقتی که دردا میگیره زیر یه خم، تو رو میکوبه روی زمین و میره بخند، به این میگم بدل توی فن کشتی، یعنی تو دردا تو و خنده کشتی، توی کلمه ای کار حبس نشد، کاش رو کاشتن ولی سبز نشد، جمع کن حالا یه مشتی جوک دور خودت، بخند خودت باشی دکتر خودت. دلت مثل یه دریاست، امیدواری به فردایی که تموم میشه درداد، وقت بشه غم از دلت برداری. دلت مثل یه دریاست، امیدواری به فردایی که تموم میشه درداد، وقتش غم از دلت برداری.
رادیوی من،
رادیوی تو،
رادیوی ما،
رادیو فردا.
Troubled mind, I left my body lying somewhere in the sands of time. But I watched the world float to the dark side of the moon. I feel there's nothing I can do. Yeah. I watched the world float to the dark side of the moon. After all I knew it had to be something to do with you. I really don't mind what happens now and then, as long as you'll be my friend at the end. If I go crazy, then will you still call me Superman? If I'm alive and well, will you be there holding my hand? I'll keep you by my side with my superhero. Still your secrets I will keep. Took for granted all the times I never let you down. You stumbled in and bumped your head. If not for me, then you'd be dead. I picked you up, put you back on solid ground. If I go crazy, then will you still call me Superman? If I'm alive and well, will you be there holding my hand? I'll keep you by my side with my superhero. Tonight.
رادیو فردا، سالم بمانید.
سلام دوستان، شما ضرب المثل تنبل نرو به سایه، سایه خودش میایه رو شنیدید؟ نه تنها سایه که عشق و بخت و اقبال هم خودشون میان، اما پزشکان میگوین سلامتی از اون چیزهایی نیست که خودش بیاد، باید به سویش گام برداشت و متعادل و موزون هم گام برداشت. آنها میگوین بخورید و بنوشید و بخوابید، کمی ورزش و قدم زنی روزانه را نیز چاشنی آن کنید. حالا اگر هم که نمیتوانید متعادل گام بردارید، خب لیلی کنان راه رسیدن به سلامتی را طی کنید. اگر سیگاری هستید، چند نخ سیگار کمتر. اگر به فربهی مفرط دچاری، یک قرص نان کمتر. یک کیلومتر راه رفتن هم البته که از هیچ نجنبیدن بهتر است. متخصصان علم تغذیه میگویند به حرف مردم وقتی به شما میگویند برو بابا شق القمر کردی، انگار همش دو سه تا نخ سیگار کمتر میکشی. گوش نکنید. نکشیدن هر یک نخ سیگار چند دقیقه بر عمرتان میافزاید و دو سه لقمه کمتر در پایان سال کاهش چند کیلو از وزنتان و یک عالمه نشاط بیشتر را به دنبال خواهد داشت. باور نمیکنید؟ میگویید نه، امتحان کنید.
سالم و تندرست باشید با رادیو فردا.
شیلا چشم تو رو گرفته،
شیلا
تو رو یادم نرفته،
شیلا
چشم تو رو گرفته،
شیلا
تو رو یادم نرفته. بگو چی کار میشه کرد، بمونی پیش چشمام، نگاه عاشقت رو واسه همیشه میخوام. اگه که این همه روز تنهای جا نشستم، درای انتظار رو به یاد تو نبستم،
شیلا
چشم تو رو گرفته،
شیلا
تو رو یادم نرفته،
شیلا
چشم تو رو گرفته،
شیلا
تو رو یادم نرفته. با این همه بهونه بازم میای سراغم، به هم میگی نمیشه که باشی توی باغم. اگه بخوای همیشه کنار تو میمونم، واسه تموم دنیا این آهنگو میخونم.
شیلا
چشم تو رو گرفته،
شیلا
تو رو یادم نرفته،
شیلا
چشم تو رو گرفته،
شیلا
تو رو یادم نرفته،
شیلا
چشم تو رو گرفته،
شیلا
تو رو یادم نرفته،
شیلا
چشم تو رو گرفته،
شیلا
بازم کنارتم من. هنوز منو دوست داری، هنوز تو یادتم من، بگو که تو با منی بازم کنارتم من.
شیلا
چشم تو رو گرفته،
شیلا
تو رو یادم نرفته،
شیلا
چشم تو رو گرفته،
شیلا
تو رو یادم نرفته.
تو اینترنت دنبال چیزی هستی؟
نمون اینجا، بیا با ما
وبسایت رادیو فردا،
دنیای داری از کلی ماجرا،
داستانای واقعی، آدمای مجازی، تصاویر حقیقی، عکاسی فضایی.
تو وبسایت رادیو فردا
کلوب و شلوغی یا به زن و به کو گزارش و مصاحبه بدون سکو.
تو وبسایت رادیو فردا،
رادیو فردا دات کام.
ساده بودی مثل سایه، مثل شبنم رو شقایق، مثل لبخند سپیده، مثل شب گریه عاشق. بی تو شب دوباره آینه رو به روی غم گرفته، پنجره باز بریزه به بارون من، ولی دلم گرفته واژه رنگ زندگی بود وقتی تو فکر تو بودم، عطر گل با نفسم بود وقتی از تو می سرودم، از تو می سرودم. وقت راهی شدن تو کف در آشرام و مردم، چشام از ستاره سوختن، منو به گریه سپردن، رفتی و شب پر شد از من، از من و دل و پسیری ها، رفتی و منو سپردی به زبان از رسیر ها. واژه رنگ زندگی بود وقتی تو فکر تو بودم، عطر گل با نفسم بود وقتی از تو می سرودم، از تو می سرودم. سایه بودی مثل سایه، مثل شبنم رو شقایق، مثل لبخند سپیده، مثل شب گریه عاشق. بی تو شب بار آینه رو به روی غم گرفته، پنجره باز به بارون من، ولی دلم گرفته واژه رنگ زندگی بود وقتی تو فکر تو بودم، عطر گل با نفسم بود وقتی از تو می سرودم، از تو می سرودم. وقت راهی شدن تو کف در آشرام و بردن، چشام از ستاره سوختن، منو به گریه سپردن، رفتی و شب پر شد از من، از من و دل با پسیها، رفتی و منو سپردی به زبان
ما چه فکر میکنیم؟ فقط در رادیو فردا.
به دنبال رویدادهای 22 بهمن امسال، تصمیم سران جناح اصلاح طلب را مبنی بر دعوت مردم به شرکت مسالمت‌آمیز در راهپیمایی 22 بهمن چگونه ارزیابی میکنیم؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر میکنید، با شماره تلفن 2042-02-2112-2112 تماس بگیرید.
بحث آزاد برنامه صدای شما هر سه‌شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فردا.
همیشه مثل و بیقرار به لطف چشمای شما زمستونش میشه بهار زمستونش میشه بهار به جرم بد خاطر خواهی زده به سینه رسوایی به سینه زنجیرش کنی تا نذاره آب فرار تا نذاره آب فرار این دل با هزار امید میپیچمش تو برگ بید اگه که لایق بدونه میخوام بدم پیش کشه یار میخوام بدم پیش کشه یار به دل دارم یه دال زار همیشه مزد و بیقرار به لطف چشمای شما زمستونش میشه بهار زمستونش میشه بهار روزی هزار بار میمیره ثانیه ها رو میشمره تا که بیاد یک سوار تا که بیاد یک سوار هزار هزار کبوترا به روی گنبد طلا واسه طواف اسم تو سخت میکشن قطار قطار سخت میکشن قطار قطار یه دل دارم یه لاله زار همیشه مزد و بیقرار به لطف چشمای شما زمستونش میشه بهار زمستونش میشه بهار دل من شقایقه این روزا خیلی عاشقه اصرا به شوق دیدنت باز میمونه به انتظار باز میمونه به انتظار از گل یاس و برگ بید روی حریرای سفید چشات نقاشی کنم مثل یه دشت و سبززار مثل یه دشت و سبززار به دل دارم یه لاله‌زار همیشه مست و بیقرار به لطف چشمای شما زمستونش میشه بهار زمستونش میشه بهار سوار تا که بیاد یک سوار هزار هزار کبوترا به روی گنبد طلا واسه طواف اسم تو سخت میکشن قطار قطار سخت میکشن قطار قطار یه دل دارم یه لاله زار همیشه مست و بیقرار به لطف چشمای شما زمستونش میشه بهار زمستونش میشه بهار یه دل دارم یه لاله زار همیشه مست و بیقرار به لطف چشمای شما زمستونش میشه بهار زمستونش میشه بهار
مرتضی بود با ترانه لاله‌زار و در پایان این بخش از موسیقی قبل از پخش خبرها صدای روانشاد هایده رو میشنوید با ترانه اشاره